از اینکه در بستر پاک دوستان بار دیگر حاضر شدیم و چهارمین نشست از سلسله نشست‌های نکته نامه مثنوی رو پی می‌گیریم. خدای بزرگ رو شکرگزارم و برای تک تک حضار شریف آرزومند سلامتی و توفیق هستم. ما الان چهارمین جلسه است که دست در دست مولوی، قصه به قصه و بیت به بیت در مسیر مثنوی حرکت میکنیم و خدا رو چه دیدید، پله پله تا ملاقات خدا به قول مولوی. شاید از این مسیر به حقیقت، به آرامش و به سعادت رهنمون بشیم. قصه پادشاه و کنیزک رو دنبال میکردیم و تقریبا قصه رو به نیمه رساندیم. دوستانی که در جلسه قبل حاضر بودند خاطرشون هست که ما به اینجا رسیدیم که مولوی با خودش درگیر و دار بود و به خودش نهیب میزد که فتنه و آشوب و خونریزی مجوی، بیش از این از شمس تبریزی مگوی. و واقعا توان این که بیش از این از اون معشوق درون خودش سخن بگر رو نداشت و از این میگفت که آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. و ما همقدم با مولوی شدیم و هم کلام با او که آرزو اندیشی هم اندازه داره و انسان در مقام خیال هم باید اهل اقتصاد باشه، اهل میان روی باشه. وقصد فی مشیک، ما باید در همه جا میان روی پیشه کنیم، حتی در آرزوهامون. اما قصه چی بود؟ قصه که همه میدونند ولی من باب یاداوری عرض میکنم، پادشاهی شیفته کنیزکی میشه. این اولین قصه دفتر اول مثنوی است و کنیزک رو میخره. کنیزک بیمار میشه، طبیبان رو خبر میکنه، پزشکان از مداوای کنیز عاجز میمونن. نهایتاً به مسجد و محراب پناهنده میشه، در اونجا خواب میبینه. در خواب به او مژده سر رسیدن پیری رو میدن، اون پیر میاد و بعد نهایتاً به اینجا رسیدیم که حالا پیر است و این کنیزک بیمار. پیر طبیب یا حکیم پیشنهادی میده به پادشاه، گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. اون پیر حکیم به پادشاه میگه که خلوت کنید اینجا رو، کسی نباشه جز طبیب و جز همان بیمار نه. میگه تا من قدم اول برای مداوا اینه که باید بیمار خودم رو بشناسم و بدونم که با کی طرفم. این نکته مهمه، هم در عرفان، هم در حوزه روان، روانشناسی، هم در طبابت و پزشکی. شما حتما تجربه کردید که پزشکای امروزی در مطبشون نه فقط تعداد کثیری توی اتاق انتظار حضور دارن، بلکه در خود مطب و در حین معاینه و ویزیت هم پزشکای 4 نفر 4 نفر 5 نفر 5 نفر بیماران رو معاینه و ویزیت میکنه. مولوی با این مخالف. این نکته اولیه که ما میتونیم از این بیاموزیم. هر مریضی یه شخصیت منحصر به فرد داره، هم در بیماری های روانی، هم در بیماری های تنی، هم در بیماری های روان تنی. هر بیماری یه شخصیت داره، شخصیت متفاوتی داره. فقط اثر انگشت ما یگانه نیست، خود صاحب انگشت هم یگانه است و گویی که الواحد لا یستر منه الا واحد، از یگانه جز یگانه صادر نمیشه و خدای یکتا موجودات یگانه‌ای هم خلق میکنه. پزشکان معمولا بیماران رو فلعی مداوا میکنند و گویی که اونها رو به چشم چپه یا فلعی از اسکناس میبینند. نه همه پزشکان، ولی این نگاه رواج داره و غلبه داره. مولوی میگه که جز طبیب و جز همان بیمار نه. طبیب باید با بیمارش خلوت کنه تا او رو بشناسه، ولو در دقایقی کوتاه، تا سرحد امکان بدونه که با کی و با چه چیزی مواجه شده. مولوی از این هم بالاتر میمیره، میگه نه فقط بی پزشک و بیمار باید با هم خلوتی داشته باشن، بلکه نرم نرمک، حالا پیر داره به کنیز میگه، نرم نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست. حکیم به اون بیمار میگه، به کنیز میگه، میگه که تو اهل کجا هستی؟ چرا؟ که علاج اهل هر شهری جداست، درمان هر کسی متفاوته، حتی متناسب با جغرافیا و فرهنگش. آدمی که در روستا زندگی میکنه بیماری های روانیش هم روستایی هستند، مشکلات جسمانیش هم روستایی هستند. کسی که در پایتخت زندگی میکنه، در شلوغی زندگی میکنه، مشکلات خودش رو داره، علاج هر شهری جداست، بیماریش هم جداست. شما در یه شهر شلوغ و پرترافیک مشکلتون چیه؟ مشکلتون تنهایی در عین ازدحامه، تنهایی در دل ازدحامه. یعنی انقدر همه جا شلوغه، در واقع انقدر جنگل انبوهه که شما درخت رو نمیتونید ببینید، یا عکسش، انقدر درخت ها زیادن که جنگل رو نمیتونید ببینید. اما در یه روستا ممکنه مشکلات فرق بکنه، آدم ها از محدود بودن ارتباطات به یه شکل دیگه رنج ببرن. خلاصه این که نرم نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست. دست بر نبزش نهاد و یک به یک باز می پرسیدش از جور فلک. دست روی نبزش گذاشت و شروع می کرد از مشکلات او گفتن، شهرها رو عوض کردن. می گفت با کجا سر و کار داری؟ اهل کجا هستی؟ در از کجایی هستی؟ به کجاها سفر کردی؟ و بعد اینجا مولوی نکته پردازی می کنه، میگه که شما وقتی که خاری در پاتون فرو بره، یه خار ریز و کوچک، پا رو روی زانو میذارید، میگردید، واکاوی میکنید، دقت میکنید تا خار رو بیرون بکشید. حتی اگر نشد پا رو خیس میکنید، گاهی دهان و زبان رو به کمک میگرید، با اینکه در حالت عادی این کار رو نمیکنید. چرا؟ چون خار در پا هر چقدر کوچیک ما رو گرفتار میکنه. یه خار کوچیک آدم رو از پا میتونه بندازه، شما رو از راه رفتن مایه توقف خواهد شد. خلاصه اما میگه که خار در پا شد چون این دشوار یاب، خواب خار در دل چون بود واده جواب. میگه یه خار ریز اگه توی پای ما فرو بره دشوار یابه، صعب پیدا کردنش. خار در دل چون رود واده جواب، چون شود واده جواب. اگه یه خاری در دل ما فرو بره اون وقت چه کار میکنیم؟ اون وقت باید به جای اینکه پا بر زانوی بذاریم، سر بر زانوی باید بگذاریم. اون وقت باید خلوت بکنیم، یا با خود، یا با پیری، یا با بزرگی، یا با رهنما و نکته‌دانی. آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا می آزمود. میگه که اون طبیب، اون پیر در واقع خارچینی میکرد، روی دل میگشت، خارها رو آرام آرام پیدا میکرد و با دقت. این از اون نکته هاست. نکته اینه که در امور روانی و روحی که لزوماً هر گره روحی یه بیماری روانی نیست دیگه، اینو دوستان آگاه به خوبی میدونند، هر وقت که ما یه گرهی داریم به لحاظ روحی این بیماری نیست. و مولوی برای همینه میگه دیگه، دیروز هم گفتیم، در جلسه پیش گفتیم، نیست بیماری چو بیماری دل. در واقع میخواد بگه اصلا مشکلات دل بیماری نیستن، یه چیز دیگه، درمانشون هم از یه جنس دیگه است و اینها رو نباید با بیماری های دیگه قیاس کرد و فکر کرد که با قرص و شربت میشه برای اونها درمانی پیدا کرد. زان کنیزک بر طریق داستان، باز میپرسید حال دوستان. ازش سوال میکرد، خلاصه اون رو به حرف گرفته بود. چنان که گفتیم خلوتی هم درست کرده بود، وقت فراخی هم داشت، از او سوال میکرد نکته به نکته، شهر به شهر، کو به کو، مو به مو. و آن حکیم خارچین استاد بود و استادانه خارچینی میکرد. دنبال این بود ببینه بالاخره کجا آخ و آه این بیمار بلند میشه و او میتونه یه سرنخی پیدا بکنه. شهر شهر و خانه خانه قصه کرد، نه رگش جنبید و نه رخ گشت زرد. هرچی اسم شهر می آورد، بخارا رو می گفت، مثلا تاشکند رو می گفت، فرض کنید کابل رو می گفت، اسم شهرها رو می آورد، اسم ده‌ها رو می آورد. نه رگش جنبید و نه رخ گشت زرد، نه نبضش تغییر می کرد، نه رنگ از رخسارش می پرید، هیچ تغییری در او حاصل نمی شد. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چوقند. تا اینکه اسم شهر سمرقند رو آورد، اسم سمرقند رو که آورد دید نبضش جنبید، کنیزک حالش متغیر شد، رویش زرد و سرخ می شد، رنگ به رنگ می شد، احوالش عوض شد. اینجا بود که طبیب فهمید که در سمرقند خبریه. خلاصه روی سمرقند متمرکز شد، این بار به جای شهر به شهر کو به کو میگشت، آدرس از او میپرسید، نشان از او میپرسید، میگفت که در سمرقند مثلا در این بازار، در اون محل، در اون تیمچه، اینجا چه خبر، چه اسمی آورد. تا اینکه رسید به بازار زرگرها، اسم بازار زرگرها رو که آورد، احوال کنیزک متغیرتر شد، دگرگونتر شد و او فهمید که باز اگر خبری هست در بازار زرگر هاست. نهایتاً گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاصت سهرها خواهم نمود. شاد باش و فارغ و آمن که من، آن کنم با تو که باران با چمن. هان و هان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس شستجو. گفت که من حالا میفهمم مشکل تو چیه. خلاصه بعد از گفتگوی بیشتر با کنیزک فهمید که او در سمرقند دلباخته زرگری است که در بازار طلافروشان اونجا کار میکنه و خان و دکانی داره. از اینجا باز مولوی از قصه کمی فاصله میگیره و در مورد اهمیت سر میگه. میگه که اینجا ببینید کنیزک راز دلش رو نهفته بود و سر درون رو پنهان کرده بود، اما میگه همین پنهان کردن راز داره آرام آرام به کار او میاد، به کمک او میاد. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت، زود گردد با مراد خیش جفت. حدیثی رو نقل میکنه که اگر تو سر درون رو پنهان کنی، زود باشه که آرام آرام به اون چیزی که در دلت نهفتی نزدیک بشی و آرام آرام به مطلوبت برسی. و خلاصه میخواد بگه که سر پوشیدن خواصی داره، از جمله این که میدونید که در بزرگان قدیم هم میگفتند، الان هم بعضی از اهل دل این رو میگن، میگن یکی از راه‌های رسیدن به هدف اینی که شما هدفتون رو افشا نکنید. افشای راز خلوتیان خواست کرد چم و همین هم کار دستش داد. شکر خدا که زبان در دهان گرفت. افشای راز خلوتیان از جمله راز خود باعث میشه که دیگران در کار شما دخالت کنند. دیگران خودشون رو شریک شما بدونن، چه در سود چه در ضرر. پیشنهادهای مختلف میاد، حرف و حدیث پیش میاد. آرام آرام شما از اون نظر اولتون ممکنه دور بشید. غرض این که سر رو بهتره که ما پنهان کنیم. به هر حال پادشاه از حکیم میپرسه که خب چی شد، تو با کنیز خلوت کردی، نتیجه مداوا چی شد؟ حکیم میگه که تو چند تا فرستاده رو به سمرقند بفرست، به این نام و به این نشان. شه فرستاد آن طرف یک دور رسول، حاذقان و کافیان بس عدول. دو تا چند تا آدم حاذق و جا افتاده رو فرستاد که برن در سمرقند و اون زرگر سمرقندی رو تطمیع کنند که زن و زندگی و کار و بار رو رها کنه به دربار پادشاه بیاد تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. به هر حال زرگر رو آوردن. باز مولوی اینجا نکته پردازی میکنه، میگه زرگر اول چقدر در درون خودش شاد بود، فکر میکرد که دارم به دربار شاه میرم، من لابد کاری کردم، لابد بزرگی هستم، لابد حرفه من حرفه مهمیه که شاه من رو فرا خونده و برای آمدن من اینقدر فرستاده و هبه و هدیه گسیل داشته. میگه لابد خوشحال بود، از فکر میکرد که داره به سمت حسن القضا به تعبیری میره، غافل از اینکه سوء القضا یا بخت بد در کمین او نشسته. زرگر سمرقندی راه میفته و به دربار پادشاه میره. نسخه پیر اینه که کنیزک رو به زرگر سمرقندی بدن. شاه هم با اینکه دلباخته زرگر سمرقندی است، اما چون پیر رو و حکیم رو قبول داره به سخن او گوش میده و تمکین میکنه و میگه لابد حکمتی هست که محبوب من و معشوق من و کنیزی که من اون رو اینقدر برای او و وصال او زحمت کشیدم رو حالا پیر تصمیم گرفته که به این زرگر سمرقندی به رایگان عطا کند. شه بدو بخشید آن مهروی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. مدت 6 ماه میراندند کام، تا به صحت آمد آن دختر تمام. میگه که اینها مدتی با هم بودند، به ازدواج هم در اومدند، تا آرام آرام حال کنیزک خوب شد و در واقع نسخه‌ای که حکیم پیچیده بود جواب داد. این اتفاق که افتاد به اصطلاح اون وجه دراماتیک خودش رو نشون میده. مولوی میگه که پیر یه شربتی درست کرد و زرگر سمرقندی رو مسموم کرد. زرگر روی دست کنیزک افتاد، در واقع معشوق او بود و هر لحظه حالش بدتر میشد. چون زرنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. بگه که دیگه زرگر از قیافه افتاد، رخ زرد شد، زشت شد، رنجور شد و به همین دلیل دیگه کنیزک اندک اندک در دل او سرد شد. کنیزک نسبت به او سردی می‌ورزید و احساس کرد که این زرگر کسی نبوده که او این همه مدت شیفته او بوده و حتی دربار پادشاه رو به همصحبتی با این زرگر ترجیح داده. و بعد باز مولوی از قصه فراتر میره. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. کاش کان هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر ویان بد داوری. میگه که درست من قبل هر گفتم که عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. درسته که ما قبلا هم گفتیم، هم کلام با مولوی شدیم و گفتیم که عشق حتی اگر زمینی هم باشه، اما اگر پاک باشه، عاقبت از این سو و آن سو به فراسو ختم میشه. درسته، ولی مولوی میگه که این عشق از بس از پی رنگ و لعابه، از بس از پی امور زود گذر و فانیه، که کاش کان هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر ویان بد داوری. کاش اصلا اینجور عشقی نمی بود، از بیخوبون وجود نداشت، تا نام عشق آسمانی و عشق الهی رو بدنام نمی کرد و این دو مشترک لفظی نمی بودند و این آبروی آن رو نمی بود. برحال کاش کن هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر ویان بد داوری. باز نکته دیگه ای میره، میگه که دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشته فر او. میگه که اصلا این زرگر سمرقندی چرا مرد، چرا کشته شد؟ دلیلش این بود که محبوبیتی داشت، محبوب بود، معشوق بود، خوب رو بود، لابد چیزی داشت که کنیزک عاشقش او شده بود، اما میگه همین خون او رو ریخت. ای دشمن طاووس آمد پر او. میگه طاووس رو چرا اسیر میکنن؟ طاووس رو چرا در باغ وحش و باغ پرندگان محبوس میکنن؟ به خاطر اینکه پرش زیباست، برای اینکه پرگشایی بکنه و دیگران از او استفاده بکنن، حظ بصر ببرن. همین دشمن طاووسه. دشمن طاووس در درون طاووسه. یه شاه رو چرا میکشن؟ یه حاکم رو چرا ترور میکنن؟ نه به دلیل اینکه، به دلیل قدرتش. یعنی اون چیزی که دقیقاً نقطه قدرت و قوت او حساب میشه، میشه نقطه ضعفش و آفت جانش. و ای بسی شهرها بکشته فر او. و این نکته است که مولوی به ما میآموزه. میخواد بگه که به خودت نناز و گمان نکن که اگر نقطه قوتی داری، امتیاز و مزیتی داری، این امتیاز همه جا به سود توست. یه جایی زیبایی تو، جمال تو، کمال تو، ثروت تو همین بلای جان تو میشه. همین نقطه قوت آسیب تن و جان تو میشه. همین یه بلایی سرت میاره، مثل پر طاووس و مثل فر شاه و مثل آج فیل و مثالهایی که مولوی میزنه. ای من آن پیلی که زخم پیلبان، ریخت خونم از برای استخوان. استخوان حالا چه بسا منظورش همون آج فیل باشه. و به هر حال میخواد بگه که نقطه های قوت ما در کمین ما هستن. زیبایی ما، کمال ما، جمال ما، محسنات ما، اینها در کمین ما هستن. خود اینها اگر زکات اونها رو ندیم بلای جان ما میشن. شنیدید دیگه، زکات زیبایی عفته، زکات علم نشر علمه، زکات تن روزه است و قص علی هذا. همینطوری میشه اموری رو پیدا کرد که حسن ما هستن، باید زکات اونها رو بدیم و الا بلای جان ما میشن. و بعد باز نکته دیگه ای رو از منظر دیگه ای میگه. میگه که خیلی خوب، حالا شاید از زبان زرگر میگه، میگه خیلی خوب، زدی و من رو کشتی، بدون خون من در کمین توست. بر من است امروز و فردا بر وی است. امروز به ضرر من بود، امروز تو سواری، فردا تو پیاده خواهی شد، من خونخواه خواهم شد. و بعد میخواد بگه که این جهان، اون شعر معروف، اون بیت معروف رو میگه، این جهان کوه است و فعل ما ندا. باز می آید، باز گردد سوی ما، این جهان کوه است و فعل ما ندا. خلاصه میگه که تنین داره این عالم، این جهان کوه است و فعل ما ندا. در واقع میخواد بگه نظام عالم خونسا نیست. ما فکر نکنیم که این عالم یعنی همین خس و خاشاک و گیاه و آب و خورشید و اینها، و همینجوری اینا دارن مثل ربات مکانیکی کار میکنن، میچرخند. میگه اینجوری نیست، نظام عالم خونسا و بیطرف نیست. حواسش هست که این زمین، حواسش هست که روی او خونی داره ریخته میشه به ناحق یا نه. این تن ما علیه ما به تعبیر قرآن شهادت خواهد داد. اینا ابزار دست ما نیستند. این همینجوری، ما پدر ژپتو نیستیم، اینم پینوکیو نیست. ما همینجوری یه چوبی رو با میخ به هم بس کرده باشیم، این جان بگیره پا بگیره شده باشه تن و بدن ما. اینها در واقع آلات الهی هستند، علیه ما شهادت میدن و میگن که ما چه کردیم، با اونها چه کردیم. در قرآن هست دیگه، در روایات هم هست که زبان ما علیه ما شهادت میده. یعنی شخصی ترین امور ما مثل پر طاووس دشمن ما میشند و بیگانه میشند، خیشی رو کنار میذارن، بیگانه میشند و علیه ما سخن میگند. میخواد بگه که فکر نکن جهان خونساست، فکر نکن هر کاری میتونی بکنی، هر حرفی میتونی بزنی. تو پنداری که بدگو رفت و جان برد، حسابش با کرام الکاتبین است. این رو حافظ به ما میگه، میگه فکر میکنی اون بدگو، اون طائن، اون همینجوری یه حرفی زد و رفت، حسابش رو نوشتند، در کمین او هستند. البته دنیا دنیای کلید اسرار نیست. البته دنیا اینجوری نیست که شما الان یه تومنی به کسی صدقه بدید و جلوتر یه میلیون تومن پول پیدا بکنید. اینجوری نیست که الان بزنید تو گوشه یه نفر، برگردید خونه ببینید خونه تون آتیش گرفته. اینجوری نیست، خیلی هم ماجرا به این سادگی نیست، ولی حسابش با کرام الکاتبین است. یه روزی یا در این دنیا یا در عقبا ما حساب اعمالمون رو پس میدیم. باز هم مولوی نکته دیگه ای میگه، میگه که اصلا ببینیم گرفتاری چی بود. گرفتاری اینه که ما معشوقهایی رو برمیگزینیم که استحقاق معشوقیت رو ندارند، شایسته دوست داشتنی بودن نیستند. ما اصلا معشوقهامون اشتباهی هن، محبوبهای ما غلط هن. ما راه رو با بیراه اشتباه گرفتیم. عشق آن بگذین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. میگه که عشق یه معشوق زنده‌ای رو برگزین. زنده در جلسه نخست گفتیم هو الحی، یه نفر زنده است. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. یه موجود در جهان زنده است، یه وجود به تعبیر دقیق تر و فلسفی تر زنده است. بقیه پرده است، بقیه کف روی آبه، بقیه حباب هایی هستند که دیر یا زود در هم خواهند پاشید، میترکن و از بین میرن. این رو بگه عشق آن زنده گزین کو باقی است. بعد چی؟ که از شراب جان فضایت ساقی است. جان فضا یعنی چی؟ یعنی همینجوری دمادم به ما جان میده، در حال فرسودن نیست، در حال فزودنه، به شکل تصاعدی داره بست پیدا میکنه. معشوق باید اون کسی باشه که در حال ریختن نباشه، در حال شکفتن باشه. شما باید با کسی طرف بشید که احساس کنید در حال انبساطه. این معشوق هی داره چاختر میشه، سخروتر میشه، نه اینکه رو به زردی و خزان بنهه. اون معشوق حقیقی است. ولی خب بیشتر معشوقهای ما کم، یا مالیه که در حال کم شدنه، کم هم نشه به هر حال تقسیم میشه دیگه. خوشبخت‌ترین آدم در امور اقتصادی کسی که مال زیادی جمع بکنه و تا آخرین دم مالش همراهش باشه. ولی اون وقتی که چشم از جهان فرو ببنده، وارثان او هستند که کمین کردند که سهم بیشتری ببرند. جالب اینه که شما ببینید، شما در اموالتون در ارث و فقه اسلامی هست دیگه، شما هر چقدر هم مالتون مال خودتون باشه، یک سومش رو میتونید در موردش وصیت کنید. این داره به ما میگه که تو بدون همون چیزی که همین حالا از آن توست، این در مورد یک سومش میتونی برای آیندگان تصمیم میگیری، دو سومش بین وراث تو تقسیم میشه. تو اگه بگی همه اموال من برای پسر بزرگم، این در مورد یک سومش صادقه، دو سومش رو بین بقیه تقسیم میکنن. این میخواد به ما بگه که تو به هوش باش، حواست باشه که به چه چیزی رو معشوق گرفتی و چه چیزی رو دوست میداری. این در حال ریختنه، در حال فروپاشیه. اما شراب جانفزایی که از اون ساقی به دست ما بیاد، اونجاست که افراد جایگاهشون عوض میشه. افراد اهل دل اینا پیرتر که میشن زیباتر میشن، نورانی میشن. نورانیت یعنی چی؟ نورانیت خب غیر از زیبایی دیگه. اما شما احساس میکنید این آدم جذبه بیشتری پیدا کرده، دلنشینتر شده با اینکه پیرتر شده. و گویی که گفت کرده ام بخت جوان را نام پیر، اگر چه پیر اما جوان بخته و روی او نورانی میشه، سخنش نافذ میشه. اینجور آدمی پدر بزرگ هم بشه، مادر بزرگ هم بشه، به قدر یک جوان در خانوادهش نفوذ کلام داره. خب جوانها روی حساب جوانیشون قلدری میکنن، حرف اول رو میزنن و معمولا افراد منصفتر در مقابل اونها کوتاه میان. ولی خب جوان که همیشه جوان نیست. چی میشه که یه آدم تا سنین پیری، میان سالی یا پیری یا کهولت، هنوز مثل یه جوان حرفش خریدار داشته باشه، رخسارش دیدنی باشه، حرفش شنیدنی باشه. وقتی که از اون شراب جان فضا که او رو جوانتر میکنه، اگرچه موی او رو سفید میکنه اما روی او سیاه نیست، روی اون نورانیست، جذابه، کلامش همچنان شنیدنیست و شما احساس میکنید که از یه مخزن تجربه دارید گوهر بیرون میارید. نه اینکه یه آدمی که دچار خرفتی شده. و خرفت هم درسته که میگن پیر خرفت، اما بیشتر جوانها خرفتن، بیشتر جوانها پیر نشده پیرن به معنای منفی کلمه، یعنی غرق در حماقت و بلاهتن. و برای همینه که در حدیث هم هست که جوانی شعبه‌ای از جنون و دیوانگی، به شرطی که شما ان الله يحب الشاب الذي يفنو شبابه في طاعت الله. خداوند جوانی رو دوست داره که جوانیش رو مصروف طاعت خداوند بکنه. اگر نکنه او جوان پیر نشده خرفت شده، پیر نشده کاهل شده، گرفتار کهولت شده. و مولوی میگه که خلاصه عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. اونجور معشوقی افراد رو محبوب میکنه. ما شیعیان یکی از اعتقاداتمون چیه؟ ما معتقدیم که 12 امام داریم، امام 12 نوح وار عمر طولانی داره. اما ببینید، خب این یه اعتقاد دیگه، اما یه خورده از این چشم به این اعتقاد نگاه کنید. این اعتقاد یعنی چی؟ ما تصورمون از اون ولی اعظم، از اون ولی خاتم، از اون امام واپسین چیه؟ ما او رو یه پیر به معنای جسمی نمیبینیم، او رو جوان میدونیم. تصورمون از او یک جوانه و حقا هم همینطوره. او کسیست که از گزند روزگاران در امانه و ما احساس، چون او جوان بخته، چون او انگشت سلیمانی در دستشه و نگین خاتم در انگشت اوست. اینه که کسانی که عشقشون الهیست و همچون انبیا کار و کیا پیدا کردن از طرف خداوند به تعبیر مولوی، اینها آدم های منحصر به فردی میشن، جوان میموند. جوان به معنای جوانی در دل، جوانی در کلام، جوانی در اندیشه. درسته که نظامیه کیه میگه چو شست آمد نشست آمد، ولی واقعا اینجوری نیست. بزرگان فکر و اندیشه، بزرگان عرفان، اینا اتفاقا چو شست آمد اینا شکوفا میشن، اینا تازه حرفای مهم میزنن. 40 سالگی سن جوانیست در عرصه سیر و سلوک، در عرصه عرفان. پیامبران عمدتا حول و حوش 40. همین مولوی 40 ساله بود که شمس رو دید و گفت که سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی، عوض شد، دگرگون شد. 40 سالگی تازه اول جوانی اهل فکر و اهل عرفانه. خلاصه این که ما برای این که این قصه پادشاه و کنیزک رو هم در این وقت مابقی تمام بکنیم و چون احتمال داره جلسه بعد به سال آینده موکول بشه، اجازه بدید این قصه رو ختم کنیم و نکته باقی نذاریم. مولوی میگه که حالا ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که البته این قصه است دیگه، ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. ما به ظواهر قصه که خیلی نباید گیر بدیم، ولی خب مولوی سعی میکنه قصهش رو به اصطلاح امروزی ها جاستیفای کنه، تبیین کنه، توجیه کنه، معقول باشه این قصه. چی میگه؟ میگه کشتن آن مرد بر دست حکیم نه پی امید بود و نه زبیم. او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله. میگه که این که این پیر زد اون زرگر سمرقندی رو کشت، رنجورش کرد تا اندک اندک در دل کنیزک سرد بشه، این میگه از برای طبع شاه، خوش آمد شاه این کارو نکرد. او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله. میگه او منبع الهام بود، مخاطب الهام بود، به او الهام شد که این کار رو بکنه. و میگه که خود خدایی که جان بخش بود به او گفت جان این رو بگیر. بعد مولوی اینجا ذهنش میره روی ماجرای خضر، میگه که گر خضر در بحر، حالا خضر که میگه برای اینکه خضر توی بحر و وزن شعر بگنجه، گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. میگه اگه در اون قصه قرآنی خضر زد و یک کشتی رو ناگهان سوراخ کرد و کشتی رو شکست، میگه این فکر نکنید که در واقع شکست، 1000 تا درستی تو این شکستن کشتی بود. آخر قصه معلوم میشه که حکمت کار خضر چی بود. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، و خلاصه او پاک بود، آراسته بود، پیراسته بود، این کالا رو روی حساب طمع و غرضی نکرد. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. میگه این کار رو کرد. اما یه نکته مولوی میگه که خلاصه اون خضروار این کار رو کرد و زد اون زرگر رو کشت، حکمتش هم معلوم میشه. اما یه نکته میگه که پاک بود و از پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرد و لیک نیک بدنما. میگه که اون غرضی نداشت، کار خوبی هم کرد اما نیک کرد و لیک نیک بدنما، کار خوبی که نمای بدی داشت. اینجا یه نکته هست و اون اینه که میشه این رو نکته پایانی به حساب آورد. مولوی میخواد بگه که آدمهایی بزرگ میشن در حد خضر، انقدر که موسی در مقابل اونها کم آورد. موسی با خضر یه قراری کردن وقتی اینها با هم همراه شدن. درسته که نام خضر در قرآن نیومده، ولی خب در اکثر روایات هست که منظور از اون ولی خدا که موسی دنبال او راه افتاد، موسی حیران او شد، سرگردان شد، او خضر بوده. اونا یه قراری کردن که اگر خضر کاری کرد که موسی معنا و حکمتش رو نفهمید، موسی صبر کنه، سوال نکنه، شک نکنه. اما موسی شک کرد. باز یه بار دیگه خضر محکم کاری کرد، گفت دفعه بعد من از تو جدا میشم. چون خضر خب یه دیواری رو که همینجوری خراب شده بود درست کرد، علم کرد، یه کشتی رو سوراخ کرد، یه کسی رو همینجوری زد کشت. خب موسی هم سوال میکرد که چرا این کارو کردی. نهایتاً خضر گفت هازا فراق بینی و بینک، دیگه من تو آبمون توی جون نمیره، تو شک داری به من، یا شک هم نداشته باشی نمیتونی دهان فرو ببندی و سوال نکنی و صبر پیشه کنی. به هر حال موسی از خضر جدا شد، یا خضر موسی رو رها کرد. میخواد بگه که انسان بزرگی مثل خضر، یکی از دلایل بزرگیش اینه که نمیترسه از این که کاری که میکنه دیگران چه قضاوتی میکنند. نیک کرد و لیک نیک بدنما. ما هم نیک بدنما داریم، هم بد نیک نما داریم، هر دوی اینها. هم کارهای خوبی هستند که ظاهر بدی دارند، هم کارهای بدی که ظاهر نیکو و خوب و ستودنی دارند. آدم اصیل، آدمی که خضرگون میخواد زندگی بکنه، چه آدمیه؟ آدمیه که نترسه از قضاوت مردم. یکی از معانی اصالت در انسان اینه. اصل و نسب و اصالت به این نیست که طرف خانزاده باشه، متمول زاده باشه. از اصالت به اینه که یه فردی نترسه از کاری که میکنه، اگر احساس کرد این حقه و درسته و کار خوبی انجام بده. البته این منظورم در حوزه های شخصی است دیگه، والا داعش هم که سر میبره میگه من فکر میکنم این کار درستیه، حالا سازمان ملل هرچی میخواد بگیر، قانون هرچی میخواد. منظورم اون حوزه ها نیست، اما تو حوزه های شخصی شما به خودتون رجوع بکنید. خیلی حرف ها رو با خیلی ها میخواید بزنید، احساس میکنید این حرف درسته، ولی پرهیز میکنید. چرا؟ چون میگید اون وقت اون یه فکر دیگه ای میکنه. خب بکنه. خیلی کارها ما میخوایم بکنیم اما میگیم اگه من این کار رو بکنم مردم چی میگن؟ خب بگن. ما از نیکهای بدنما، از بدهای نیکنما هم نباید بترسیم. ما خیلی کارهای بدی انجام میدیم چون مردم اون کارها رو تحسین میکنن. خیلی اوقات لباس پوشیدن ما اون لباس پوشیدن محبوب ما نیست، اما از قضاوت مردم میترسیم. یا میگین که من اگه اینجوری نباشم به من میگن امول، اگه اینجوری باشم به من میگن مدزده. حالا هر دو سر طیف رو باید دید. اما از نیک بدنما، از بد نیکنما نباید ترسید. باید اصیل بود. آدم باید توی زندگی شخصیش به قانون خودش برسه، به روا و ناروا و سره و ناسره خودش برسه. قانون تا وقتی روی توی کاغذ باشه هیچی نیست، در زندگی ما اثر نمی کنه. قانون باید در قلب ما خانه بکنه، بشه قانون شخصی ما. اون وقت شما ساعت 3 شب هم از چراغ قرمز عبور نمی کنید، اگرچه کسی نیست یا دوربین راهنمای رانندگی هم نیست. چرا؟ چون قانون قلبی شما شده و شما دیگه ترسی ندارید از چیزی. غرض این که نباید ترسید. بعضی از ماها اینقدر تسلیم فشن ها هستیم، اینقدر تسلیم زمانه هستیم، میترسیم نظر خودمون رو بگیم، میترسیم اجتهاد بکنیم. اجتهاد فقط کار مجتهدین در حوزه و فقط در حوزه فقه نیست. یه آشپز خوب آشپزی نیست که یه کتاب آشپزی باز بکنه و یه چیزی رو دقیقاً همون جور که اون کتاب گفته انجام بده. پیمانه ها به همون اندازه، قاشق ها به همون اندازه، زمان پخت به همون اندازه. آشپز مجتهد آشپزیه که دو تا غذا رو با هم مخلوط کنه، یه غذای سومی درست کنه، یه طعم جدیدی به وجود بیاره. در زندگی هم همینطوره. بعضی از عرفا عبادت‌های جدیدی درست می‌کردن اصلا، نه اینکه اون عبادت‌های شرعی رو کنار بذارن. اما در همون منطقه الفراغ شرع، حوزه آزاد فقه، عبادت‌های جدید درست می‌کردن. چرا؟ چون مشکلات ما فرق می‌کنه که علاج اهل هر شهری جداست، که علاج هر فردی جداست. به تعبیری مشکلات بعضی از ما تو دستورالعمل‌های دیگران نیست. بعضی از ماها لازمه دو روز سه روز سکوت کنیم، جز جملات ضروری چیزی بر زبان نیاریم. چرا؟ چون مشکل ما پرحرفیه. شاید اون بزرگی که داره توصیه میکنه اون متوجه این مشکل نباشه. مشکل بعضی از ما پرحرفیه، مشکل بعضی از ما اتفاقا کم حرفیه. شاید بعضی از ماها لازم باشه یاد بگیریم، تمرین بکنیم، عبادت و ریاضت ما این باشه که بیشتر حرف بزنیم، یا بیشتر خرج کنیم یا کمتر خرج کنیم. غرض این که تنظیم کردن اینها به یه اصالتی و توجهی احتیاج داره، که اینه که ما بین نیکی ها و بدی هایی که جامعه میگه، اطرافیان میگن، اینها رو به کام بکشیم، به درون بیاریم، انتخاب شخصی خودمون رو سرلوحه کار قرار بدیم، خودمون تأمل بکنیم که چه چیزی خوبه و چه چیزی بده. خلق را تقلیدشان بر باد داد. حتی ببینید ما مرجع تقلید داریم، اما در فروع نه در اصول. مرجع تقلید برای این که خب ما مگه چقدر وقت داریم؟ ما وقت نداریم ببینیم وضو رو دقیقاً چطور باید بگیریم، چون خیلی هم مهم نیست دیگه. اصل یه چیز دیگه است. اصل معنای توحیده، اصل معنای پیامبری است. اصل اینه که این معاد چیه، این جهان کو هست و فعل ما ندا یعنی چی. اینا اصلا ما در اصول که مرجع تقلید نداریم، اونجا تقلید حرامه. شما نمیتونید برید سراغ یه مرجعی، یه مجتهدی، بگید نظر شما در مورد توحید چیه، اون بگه نظر من اینه، بگه پس من از شما تقلید میکنم. نمیتونید این حرفو بزنید. اما در جزئیات دین، در فروع دین میشه تقلید کرد. غرض این که ما در اصول مهمترین مسائل دینی، متافیزیکی، الهیاتی، فلسفی، اینجا باید حرف خودمون رو بزنیم. اهل تحقیق باید باشیم، نه اهل تقلید. اونجاست که از نیک بد نما و از بد نیک نما نخواهیم ترسید. و خلاصه این که یکی از نکاتی که در خضر بود، در این پیر بود، مولوی در ختم داستان این رو میگه دیگه، میگه که بچه می لرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن دم شاد کام. میگه که شما بچه رو وقتی میخواید واکسن بزنید، بچه معلومه که میلرزه، گریه میکنه، میترسه، مادر هم البته نگران میشه، ولی اگر واکسن نزنه نگران تر میشه. مادر این گریه بچه رو به جان میخره. مادر مشفق در آن دم شادکام، خوشحاله، چون میدونه عاقبت چیه. عاقبت حجام نزدن به تعبیر مولوی، واکسن نزدن چیه. میگه بزرگان دین، بزرگان آیین، پیران تاریخ، اینها مادران مشفق هستند. انا و علی ابوینا هذه الامه، من و علی پیامبر، میگه پدران این امتیم. اینا پدرانش مشفق بودند. که درسته که به ما میگن روزه بگیرید و روزه سخته، به ما میگن که نماز بخونید، اون البته نماز هم سخته، الا علل خاشعین، جز بر بندگان خاشع خدا نماز حقیقی دشواره، سخته، ولی اون مثل همون واکسن زدنه. اونها عاقبت بینن، فرجام نگرن، دارن عاقبت کار رو میبینن و میدونن که بالاخره چه چیزی راهه، چه چیزی چاهه. و ای رو به حق ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. تو با این ابلیسی که در این دنیا هست، با مشکلاتی که در این دنیا هست، با پیچیدگی‌هایی که در این عالم هست، پنجه کردی، کشتی گرفتی، روباه بودی و جای خودت رو نشناختی، فکر کردی که میتونی هر کاری بکنی، فکر کردی که خودت راه رو بلدی. این بود که دیدی سزای خیش، عاقبت خودت رو فهمیدی. او میگه که مادر مشفق در آن دم شادکام. چرا مادر مشفق، مادر عاقبت بین شادکامه؟ چون میدونه که نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. اون داره میبینه که درسته این بچه یه نیم جان میده، ولی صد جان میگیره. در معنای والاترش، چرا شهادت عبارت است از حیات، ان فی قتلی حیاتون فی الحیات. چرا میگه که از شهدا عند ربهم یرزقون؟ اینا زندن، اینا نزد خداوند فرحینن، شادکامن، زندگی میکنن، از خدا ارتزاق میکنن، خدا خوری میکنن، خدا خارن. شهید کسی است که خدا خاره، داره از نور ارتزاق میکنه، از خدا، از معنا، از عالم بالا داره ارتزاق میکنه. چرا؟ چون نیم جانی دادن و صد جان گرفتن. ما در این دنیا همه لازم نیست که به قتل برسیم تا شهید بشیم. شهید کسی است که چیزی رو مشاهده میکنه و میبینه، حقیقتی رو به عیان درک میکنه، اون وقت به مقام شهادت رسیده. در واقع شهید اونی نیست که در بنیاد شهید نام او رو فهرست کرده باشند. شهید کسی است که در خلوت خودش، در تهجد خودش، در اندیشه های خودش، در زانو به بغل گرفتن های خودش، در تأمل های خودش، یه حقیقتی رو دیده و پای اون حقیقت خضروار می ایسته، هرچند مردم رو انکار بکنند. گفتم قبلند که 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود. هیچ از گفتن اینان واپس کشید، هیچ اندر قار خاموشی خزید. البته که این کار رو نکرد، چون یه حقیقتی رو دیده بود، چشیده بود و فهمیده بود، و اونجا بود که دیگه در واقع جهانی هم اگر مخالف او می شدن او دم بر نمی آورد. اینی که این ماجرا، قصه پادشاه و کنیزک تمثیله، معنی این تمثیل چیه؟ زرگر نماد چیه؟ کنیزک نماد چیه؟ پادشاه نماد چیه؟ پیر نماد چیه؟ این رو به وقت دیگری، شاید در سال بعد و در جلسه بعد موکول میکنیم.